أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر تحلیل حقیقت انصراف بود که این حقیقت و این تحلیل کمک میکنه که در جایی که مفاد یک واژه مردد باشه بین اینکه مفاد وضعی کلام هست یا مفاد انصرافی، ما بتونیم تشخیص بدیم که کدوم یک از اینها درسته. در مورد مراد ما از انصراف در این بحث، عمدتاً انصرافی هست که منشأ ظهور دلیل در یک معنای خاصی میشه، بدون اینکه به وضع تعینی بیانجامه. مرحوم آخوند از کلامشون پنج جور انصراف استفاده میشه. یکی انصراف بدوی، انصرافی که ظهور طبیعت رو در بعضی از اصنافش باعث میشه، انصرافی که سبب اجمال عنوان میشه، انصرافی که سبب وضع تعینی به شکل نقل میشه به طوری که اون معنای اصلی محجور میشه، و انصرافی که به نحوه وضع تعینی هست و اون معنای اصلی محجور نمیشه و اشتراک لفظی رو به دنبال داره. ما عمدتاً اون قسم دوم مد نظرمون تو اینجا هست. خب، یه بحث اینجا هست که فرق انصراف بدوی با انصراف مفتقر چیست؟ چطور میشه که یک انصراف بدوی افتقرار مییابد؟ یه بحث دیگه این هست که چطور میشه که یک دلیلی، یک عنوانی به وضع تعینی نمی انجامه ولی ظهور ساز هست؟ یک عنوان مطلقی، یک عنوان طبیعتی وضع تعینی ایجاد نمیشه ولی میشه ظهورش اون در شکل خاص میشه. اینجا به اجمال اشاره به اینه که چطور میشه وضع تعینی ایجاد میشه اشارهش مفید هست. ما در واقع گاهی اوقات یک عنوانی ولو به جهت تعدد دال و مدلول، لفظ موضوع بر یک طبیعتی در بعضی از اصناف اون طبیعت اطلاق میشه. فرض اینه که این لفظ به مرور زمان در خصوص اون فرد وضع تعینی پیدا میکنه، اون صنف وضع تعینی پیدا میکنه. چطور میشه که به این شکل میشه؟ مشکله اصلی ما این هست که وضع دال بر اون طبیعت مقیده متشکل از لفظ سلام علیکم، از تعدد دال ما داریم. ما میخواهیم از مثلا کثرت استعمالی که به نحو تعدد دال و مدلول هست نتیجه بگیریم که لفظ انسان بر انسان عالم وضع شده. استعمالاتی که هست انسان بر اصل طبیعت مثلا دلالت داره، اون عالم بر قیدش دلالت داره. ما میخواهیم به مرور زمان بگیم انسان به تنهایی دال بر انسان عالم است. به تنهایی دال بر انسان عالم است، شبیه همون اشکالی که در بحث اصل وضع تعیونی هست که استعمالاتی که میخواد وضع تعیونی ایجاد کند استعمال باقرینه هست. شما میخواید وضع تعیونی برای لفظ بیقرینه ایجاد کنید، به تعبیر آقای صدر قرن اکید برای لفظ بیقرینه ایجاد کنید. حالا اینجا بحث قرینه نیست، بحث تعدد دال و مدلوله. تعدد دال و مدلول اصلا دال ما دو شیعه، اصل طبیعت رو یک لفظ دلالت داره، دال بر اون قید چیز دیگری هست. چه شکلی میشه که این تعدد دال و مدلول از بین میره، دال ما واحد میشه؟ خب اینجا عرض کنم خدمت شما، شبیه همون جوابهایی که اونجا در بحث قرینه داده شده اینجا هم مطرح میشه. و مثلا آقای صدر اونجا یه جوابی که در بحث قرینه مطرح میکردن اون این هست که ما یه موقعی یک لفظی که دال بر مجاز هست با یک قرینه شخصی مشخص همیشه دال بر مجاز بوده. خب اینجا بین این لفظ و اون معنای مجازی به تنهایی قرن اکید ایجاد نمیشه، چون همیشه لفظ همراه با این قرینه خاص اون معنای مجازی رو به دنبال آورده. ولی اگر لفظ ما به همراه قرائن‌های متنوع دال بر این معنای مجازی باشه، قرینش یه قرینه نباشه، اینجا بین لفظ و اون معنای مجازی به تنهایی قرن اکید ایجاد میشه، چون اون عامل مشترکی که در همه این استعمالات وجود داره اون لفظ ما هست. اون قرینه وحدت شخصی نداره، عنوان انتزاعی قرینه بر همشون اطلاق میشه ولی وحدت شخصی نداره. همین باعث میشه که قرن اکید بین این لفظ و اون معنای خاص ایجاد بشه. خب مثلا شبیه، حالا درست یا نادرست اونجا بحثش کردیم، شبیه همین بحثا هم اینجا ممکنه بگیم هست. اون اینه که یه موقعی ما تعدد دال و مدلول، دالی که ذمیمه دال بر قید دال بر تقیید، یه موقعی یک شیء وحدانیه، یک دال واحدی است. خب اینجا قرن اکید بین لفظ دال بر طبیعت و طبیعت معنای طبیعت مقیده ایجاد نمیشه، ولی چون دال دیگرش متنوع در جمله های مختلف، دال های مختلف وجود داره، این منشأ میشه که عرض کنم خدمت شما بین خود اون لفظ و اون معنا قرن اکید ایجاد بشه، چون اون دال دیگرش یه دال متنوعه، یه متبادله، یعنی تغییر میکنه. اون چیزی که در تمام استعمالات مشترک هستن مثلا لفظ انسان در استعمال اول با یک قرینه داله بر انسان عالمه، در استعمال دیگر با قرینه دیگر، در استعمال سوم با قرینه سوم، همینجور در استعمالات مختلف با قرینه های مختلف، با قرینه تعبیر نکنم، با انضمام دوال دیگری اون معنای انسان عالم رو دلالت میکنه.
همیشه عالمه دیگه، همیشه
مدلول اون، نه دال.
دال
چیزای مختلف ممکنه باشه، چیزای مختلف باید باشه و امثال اینها. خب مثلا اینجوری شخصی تحلیل بکنم که چون متنوع هست و امثال اینها، این باعث میشه که همین، ولی من تصور میکنم که این شبیه اون جواب اینجا هم میشه شخصی بده. حالا ما اونجا هم انقلت و قلتایی داشتیم، نمیخوام وارد اون انقلت و قلتا بشم. من تصورم این هست که در بحث این که طبیعتی که به معنای لفظ طبیعتی که برای اصل طبیعت هست، این که وضع تعیونی پیدا کنه برای یک افراد خاصی، یه نکته دیگری هست که اون نکته خود این بحث از اونجا متمایز میکنه. اون اینه که نوعاً استعمال طبیعت در فرد خاص به جهت تناسبات حکم و دال دیگرش تناسبات حکم موضوع هست که منشأ میشه که سکوت متکلم اون قید دیگه کلام رو افاده کنه. سکوت و تناسبات حکم موضوع اینا دوال لفظی نیستند، یا اصلا دال معنوی هستند مثل تناسبات حکم موضوع، یا عدمی هستند مثل سکوت. و در این جاهایی که دال ما معنوی باشه یا دال ما سلبی باشه، عدمی باشه، خیلی وقتها اون دخالت دال دیگر مقفولن انه واقع میشه، به طوری که دلالت به اون جزء اثباتی قضیه نسبت داده میشه. من یه موقع این بحث رو دنبال میکردم که ما خب آیات قرآنی نوعاً عمومات و اطلاقاتشون دلالتشون بر استیعاب به عمومیت لفظی یا اطلاق لفظی نیست، به اطلاق مقامی مجموع ادله است. خب در جای خودش بحثشو میکردیم که آیات قرآن در مقام بیان استثناها و تفسیرها نیست، در نتیجه دلالت بر این که تبصره نداره، اون دلالتش نیازمنده به این هست که در ادله دیگر تبصره و استثناء ذکر نشده باشه. خب اینجا یه اشکال مطرح بود که در آیات در روایات ما به آیات قرآن تمسک شده، مثلا این مورد مصداق این آیه است برای اثبات مطالب، آیات به آیات قرآن تمسک شده و اطلاق آیات قرآن تمسک شده. این چه شکلیه که شما میگید نمیشه به آیات قرآن تمسک کرد؟ فرض کنید برای اثبات این که طلاق عبد باطله، امام علیه السلام استدلال میکنه عبدن مملوکن لا یقدر علا شیئن و طلاق شیئن، یه قیاس شکل اول تشکیل میده، العبدو لا یقدر علا شیئ و طلاق شیئن فلعقدو لا یقدر علا طلاق، یه چیزی شبیه قیاس شکل اول امام علیه السلام تشکیل میده. خب این باید عمومیت استفاده بشه، ولی عمومیت استفاده نشه که این قیاس منتج نیست. خب ما اونجا میگفتیم که ولو داله بر عمومیت آیه قرآن به تنهایی نیست، آیه قرآن به ذمیمه عدم وجود استثناء در روایات دال هست، ولی چون اون جنبه عدمی داره خیلی وقتها علتی که یک جزءش وجودی هست یک جزءش عدمی هست معلول رو به جزء وجودی نسبت داده میشه، یعنی جزء وجودی حضورش در ذهن مخاطبین روشن‌تر و برجسته‌تر هست و همین باعث میشه که معلول رو به اون جزء وجودی نسبت بدیم. اینجا هم همینه، چون جزء وجودی علت برجسته‌تر هست همین برجستگی باعث میشود که کم کم از اون جزء دیگر غفلت میشه و اون قالبیتی که دلالت لفظ بر معنا به تبع اون قالبیت هست و در اون به اون شکل صورت میگیره بین لفظ به تنهایی و معنا ایجاد بشه. حالا عرض کنم خدمت شما اینکه کجا اون معنای اصلی محجور میشه و جنبه نقل صورت میگیره و کجا اون معنای اصلی موجود هنوز هست جنبه اشتراک لفظی پیدا میکنه، اینا خب بحثایی هست که باید در جای خودش بحث بشه. من نکته‌ای که میخوام اینجا روش تأکید کنم این نکته است که خب چطور میشه که یک کثرت استعمال به وضع تعینی نمی انجامه ولی ظهور دلیل رو هم خراب میکنه، ظهور دلیل رو هم تغییر میده؟ این چه تحلیلی داریم؟ یعنی ببینید یه موقعی انصراف بدویه، خب فرق بین انصراف بدوی و انصرافی که وضع تعیونی میاره راحته، انصراف بدویه تغییر در مفاد کلام ایجاد نمی کنه. ولی بحث اینه که این انصراف انصراف مستقری هست، ظهور کلام رو هم تغییر داده. این چطور میشه که کثرت استعمال مثلا که انصراف آور هست چطور ظهور رو تغییر داده ولی عرض کنم وضع تعینی ایجاد نکرده؟ خب به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما فارق بینه انصراف ظهور ساز با انصرافی که وضع تعینی ایجاد میکنه در این هست که اون تعدد دال و مدلولی که منشأ ظهور هست اون تعدد دال و مدلول در انصراف ظهور ساز هنوز حضور داره، اینجور نیست که مغفول عن هم باشه و حضورش وجود داره. یعنی به این معنا، حالا یه نکته ای رو اینجا قبل از اینکه این بحث رو بخوام بازترش کنم توضیح بدم اشاره کنم مفید هست، اون اینه که آقایون در منشأ انصراف دو تا احتمال مطرح هست که انصراف ناشی از غلبه وجودی ممکن است باشه، کثرت وجودی ممکنه باشه یا کثرت استعمال ممکنه باشه. اینا تأثیرشون چیه؟ تأثیر اینها چیست؟ ما قبلا این رو توضیح می دادیم که ببینید یه موقعی ما میگیم، عرض کنم خدمت شما، انسان منصرف هست، مثلا عالم منصرف هست به عالم عامل به علم خود، عالم انصراف داره به عالم عامل. این به چه جهت همچی انصرافی رو مدعی میشیم؟ گاهی قد ممکنه بگیم چون عالم ها معمولا به علم خودشون عمل میکنند، غلبه وجودی داره، اون لفظ عالم دال بر معنای عالمه، ولی چون بین معنای عالم و عالم عامل ملازمه قالبیه وجود داره، لفظ عالم به وقتی گفته میشه عالم عامل به ذهن خطور به ذهن خطور داده میشه، البته به توصیف اون دلالت عالم بر خود معنای عالم. چون معنای عالم و عالم و معنای عالم عامل با هم دیگه یک نوع ملازمه قالبیه دارن، لفظ دال بر احد الملازمین به نحوی از انها دال بر ملازم دیگر هم خواهد بود، که یک چیزی شبیه به اصطلاح ارتباط معنوی بین معناها منشأ این دلالت میشه. یه جور هست، یه جور هست نه، که این غلبه وجودی به این شکل هست، ولی غلبه استعمالی این هست که ما چون غلبه استعمالی از باب تعدد دال و مدلوله، ما هر وقت فرض کنید لفظ عالم رو به کار بردیم، در کنار عالم یک قرینه‌ای، یک دال دیگری بر عامل بودن اون عالم هم وجود داشته، اون دال دیگر. بنابراین این عالم اشاره چون همیشه با اون دال دیگر همراه بوده، همین که من لفظ عالم رو به کار میبرم، اون دال دیگر هم به ذهن مخاطب میاد، ولو اون دال دیگر به اصطلاح اون دال دیگر دال بر یه چیز شبیه تقدیر لفظی. تقدیر لفظی این هست که ما یک لفظ رو ذکر نمی کنیم، اکتفا می کنیم به این که یک لفظ دیگری لفظ مورد نظر ما رو به ذهن مخاطب منتقل می کند. اینجا هم دال دوم رو ما نمی آوریم، اکتفا میکنیم به اینکه دال اول دال دوم رو به ذهن مخاطب اختار میدهد. اینجوری ممکنه شخصی تصویر قضیه رو بکنم. واقعیت امر اینه که این دال دیگری که دلالت بر قید می کند، اون دال دیگر دال لفظیه یا یک دال معنوی یا دال سکوتی امثال این هاست. من تصور می کنم در بحث های انصراف اون کثرت استعمالی که منشأ انصراف میشه، نوعاً کثرت استعمال به وسیله تعدد دال و مدلولی هست که دال دومش یا دال معنوی یا دال سکوتیه، نه دال لفظی که از باب تقدیر لفظی باشه. اینی که عرض کردم شبیه تقدیر لفظی، چون نوعا اینجور نیست که مثلا ما هر وقت عالم گفته باشیم یک عاملم کنارش گذاشته باشیم تا با شنیدن لفظ عالم عامل هم به ذهن ما خطور کنه، بنابراین ما اکتفا کنیم به لفظ عالم برای اختیار لفظ عامل به ذهن مخاطب. نه، اون دال دیگر نوعاً دال از کنم خدمت شما دال معنوی هست و نه دال لفظی و اینها. و من فکر میکنم که این تناسبات حکم و موضوع و این تعدد دال و مدلول باید وجود داشته باشه. اینجور نیست که این تعدد دال و مدلول دیگه وجود نداره. یعنی در واقع علتی که لفظ منصرف میشه به اون معنای خاص، اینجور نیست که حتی بگه معنا کثرت استعمال هم نمیخواد. این اون چیزی که منشأ دلالت هست در بحث اصلا کثرت استعمال نیست، بحث به اصطلاح تناسبات حکم موضوع هست و تناسبات حکم موضوع درش اصلا کثرت استعمال دخالت نداره. این که ما تصویر بکنیم که کثرت استعمال منشأ شده است که لفظ انسان به تنهایی بر انسان عالم مثلا دلالت کند، لفظ عالم بر عالم عامل دلالت کند، نه، لفظ عالم بر عالم عامل دلالت نمی کنه. باز هم تعدد دال و مدلول هست، انصراف هم در همون قالب تعدد دال و مدلول باقی میمونه. و نیازی نیست که ما بحث تعدد به اصطلاح کثرت استعمال رو اینجا مطرح کنیم. کثرت استعمال برای این است که اون دال دیگر حذف شه، یعنی اون اثری که به وسیله مجموع دو تا دال ایجاد بشه به یک دالشون نسبت داده بشه، کثرت استعمال در اونجاست. ولی در جایی که ما میخواهیم انصراف رو ایجاد کنیم و نمیخواهیم وضع تعینی ایجاد کنیم، به نظر میرسه اصلا نیازی ما به کثرت استعمال نداریم. و در مثال‌هایی هم که ما برای انصراف داریم، هیچ کدوم از این مثال‌ها بحث از کثرت استعمال نیست. نفس انصراف، نفس تناسبات و که موضوع بدون کثرت استعمال خودش مطلب رو میرسونه. حالا من یه سری مثال‌هایی برای بعضی مثال‌ها اینجا میخوام ذکر کنم و این مثال ها رو توجه بفرمایید تحلیل کنیم که آیا در این مثال ها برای این که ما این تناسب این معنای خاصی که از این عبارت ها استفاده میشه نیازمند به کثرت استعمال هست.
تو این استعمال
نه تناسب حکم موضوع ربطی به کثرت استعمال نداره. تناسبات حکم موضوع، تناسبات حکم موضوع اصلا هیچ ارتباطی به کثرت استعمال نداره. حالا فرق کنید،
کثرت ممکنه کاشف از تناسب.
نه حالا اجازه بدید، حالا یه سری مثال هایی رو من عرض بکنم. ما عرض کردیم تناسبات حکم موضوع ناظر به ملاکات احکامه، ولو از درک اجمالی ملاک تناسب حکم موضوع ایجاد میشه. همین که این حکم خاص ما، این حکم خاص ما ملاکش به گونه ای باشد که متناسب با این قید خاص باشه، همین مقدار کافیه. لازم نیست احکام عدیده اینجا مطرح باشه، مثال های متنوع اصلا به این چیزا ربطی نداره. خود همین حکمی که اینجا ورود داره کافیه. فرض کنید ما مثال معروف عرض کنم انصراف که میگیم المریضو یجوز له الافطار فی شهر رمضان، این آیا باید کلمه مریض بر مریضی که روزه برایش ضرر دارد یا ندارد بر این کست استعمال داشته باشه، چون خود همین دلیل ظهور داره در مقام امتنان است، در مقام ترخیص است و در مقام یک نوع تسهیل امر بر مکلف است. این تسهیل امر بر مکلف اقتضا میکند بر اینکه المریض الذی یضر به الصوم، یا لااقل المریض الذی ینفع له الصوم، یا مریضی که روزه هیچ اثری در راحتی و آسایشش نداشته باشه، او رو در بر نگیره. این اصلا لازم نیست مثال دیگه ای ما اینجا پاشو وسط بکشیم، همین مثال خاص کافیه، چون نکتهش ربطی به کثرت استعمال اینا اصلا نداره. کثرت استعمال اینجا نه کثرت استعمال و نه. حالا در مورد اون کثرت وجود نکته ای هست، من این رو میخوام بعد عرض میکنم. در مورد کثرت وجود ممکنه کثرت وجود بگیم دخالت داره، ولی کثرت استعمال نه، اون حالا نکته ای هست بعد عرض میکنم. انصراف مریض از در بحث المریض و لا یجب علیه الصوم، از مریضی که روزه براش خوبه او رو در بر نمیگیره، یا مریضی که روزه و افطار براش علفویه است، هیچ سختی نداره. حالا به تناسبات یاد این چیز تو پرانتز بگم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت رو، یک کسی از قول علی آقای بهجت نقل میکرد، میگفتش که آقای دانش آشتیانی آمده بود دیدن پدر من. مرحوم آقای دانش موقع که مرحوم شدن نزدیک 100 سالشون بود، حالا این موقع شاید مثلا 90 سالشون بوده و خیلی، میگفت آمده بود رفت دیدن و آمد و گفت آقا تو از من پرسید که شما روزه میگیرید؟ گفتم نه دیگه، ما شیخ و شیخ هستیم و اینا، و ایشون گفت نه بگیرید خیلی خوب است و امثال اینا. آقاتون مثل این که شیخ و شیخه رو در حال حیات مستثنا نمیدونن. اینجوری. حالا اینجا من اینو با آقای محفوظی هم که صحبت بود که خب رئیس دفتر آقای بهجت، آقای محفوظی میگفتن که به اصطلاح آقای بهجت اصلا روزه برای سخت نبود، دام و صوم بود، فقط این سال یک دو سال آخر چون دکتر گفته بود یه سری قرصایی باید بخورن روزه نمیگرفتن، بخاطر اون قرصایی که بود خدا آب باید میخوردن به این قرصایی که باید میخوردن اینا، والا این چیزای آخرم اصلا غذا نمیخوردن، گاهی دو سه روز یه بار غذا میخوردن. خب کسی که اینجوری باشه اصلا روزه سخت نیست. حالا بین کسایی که بس روزه گرفتن براشون سخت نیست خیلی فرق داره با افراد عادی دیگه. حالا بماند، قرارم این هست که آن چیزی که منشأ انصراف می شود کثرت استعمال اصلا در اشتخالت نداره، این تناسب که موضوعه. و بله یه نکته هست، اون اینه که به نظر میرسه که حالا دفته مثال دیگه از الان مثال من الان امروز نمیرسم، فردا اون مثال رو عرض میکنم و میخوام تطبیق بدم این بحثم رو. یه نکته ای که اینجا هست اون اینه که انصراف عرض کردیم به برکت تناسبات حکم و موضوعه، تناسبات حکم و موضوع سبب میشود که سکوت دال بر یه قیدی بشه. به نظر میرسه که اون قیدی که سکوت عرفاً میتواند بر او دلالت کند باید یک قید غالبی باشه. فرض کنید که ما مجرد این که تناسب داره که مثلا فلان حکم برای 1% مردم ثابت شده باشه، این کافی نیست برای اینکه فرض کنید ما میگیم الانسان یجوز اتباعه، مراد ما از انسان میگیم مراد انسان معصومه. الانسان یجوز العمل به قوله، مراد ما از انسان انسان معصومه. خب این یجوز اتباعه بگیم این عقلا تو که از طرف معصوم نباشه که نمیشه، ولی با وجودی که این تناسب تو که موضوع اقتضا میکند که قید معصومیت در اینجا وجود داشته باشه، ولی کافی نیست سکوت برای افهام قید معصوم، باید قید قیدی باشه که متعارف باشه، یعنی اکثر افراد اون طبیعت مشتمل بر این قید باشن، یا خود قید طبیعی انسان، خود قید عادی رو انسان مقدر بگیره، یا اینکه قیدی باشه که به حمل شایع متعارف باشه، ولی قیدی که 1% انسان ها اون قید رو دارا باشن. با این حال ما بخوایم با سکوت برای افهام اون قید اقتصار کنیم عرفی نیست. به نظر میرسه که نفس تناسبات حکم موضوع و سکوت منشأ نمی شود که هر قیدی رو ما بخواهیم به وسیله سکوت افهام کنیم. قید غالبی، قید متعارف، اینجور چیزا، قیدی که یا خود قید متعارف یا ما به حمل شایع متعارفون، او رو میتونه دلالت کنه. رو همین جهت من تصورم این هست که انصراف اصلا مربوط به کثرت وجوده، یعنی این مطلبی که شایع شده میگن که کثرت استعمال دخالت داره، کثرت وجود دخالت نداره، دقیقا من برعکسش رو میخوام عرض بکنم. کثرت استعمال دخالت داره و کثرت وجود دخالت داره، کثرت استعمال هیچ دخالت نداره. البته کثرت وجود به تنهایی کافی نیست، کثرت وجود در جایی که تناسبات و حکم موضوع اقتضا کند این قید را به درد میخوره. اینو حاجی‌ها مفصل تو مطرح کردن که هیچ وقت این که میگن که شی منصرف به غالبه، تا تناسب و حکم موضوع نباشه انصراف به غالب معنا نداره. توضیحش رو مفصل دادن، من الان نمیخوام وارد اون مطالبه ها چیز بشن. شایع در اونجا هست، شایع ولی در اون محیط خاصیه، شایع در ولی در محیط تخاطب، شایع لازم نیست شایع عام باشه دیگه. نه نه، بحث استعمالات نیست، بحث استعمالات نیست، بحث استعمالات چی؟ نه ولو عرض کنم خدمت شما، نه من ببینید، نه 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 سب کنید یه لحظه. ما این مطلب رو اشاره کردم که گاهی اوقات به دلیل تکرر بحث کثرت استعمال احیانا منشأ اون تقدیر لفظی می شود. تقدیر لفظی یعنی اون دال دیگری که اینجا وجود داره، که نه اون دال رو ما ذکر نمی کنیم، اون کمه. من عرضم این هست که در نوع موارد انصراف به جهت تناسبات حکم موضوع هست، احیانا در موارد اندکی انصراف به جهت اینکه که نه دال دیگر مقدر هست و حقیقت انصراف رو ما از سنخ تقدیر لفظی و تقدیر دال دوم میگیریم، این وجود داره، ولی عرض کردم نوعا اینجور نیست. نمیخوام انکار کنم که هیچ چیزی نیست، ولی عرض من این هست که اون چیزی که متعارفاً منشأ انصراف می شود تناسب حکم موضوعه. انصرافاتی که معمولا، حالا یه مورد خاصی به خاطر یک ویژگی های خاصی وجود داشته باشه که ما هر وقت از مثلا اسب صحبت می کنیم، یک اسب خاصی رو مرادمون هست. یعنی در کنار واژه عصب دال بر خصوصیت اون عصب رو هم ما به کار بردیم، به طوری که وقتی علفت عصب رو گفتیم اون دال دیگه هم به ذهن مخاطبین میاد. اون نمیخوام انکار کنم که هیچ وجود نداره، بس من چیز متعارفشه، میخوام بگم در متعارف موارد، در اکثریت موارد آن چیزی که منشأ انصراف میشود تناسبات حکم موضوعه، و در تناسبات حکم موضوع در این موضوع میگم در جایی که انصراف ناشی از تناسبات حکم موضوع باشه، اینجا که فد استعمال دخالت نداره. یعنی ما دو جور انصراف داریم، انصراف ناشی از تناسبات حکم موضوع، انصراف ناشی از کثرت استعمال. اکثریت انصراف ها انصراف ناشی از تناسبات حکم موضوعه. در انصراف ناشی از تناسبات حکم موضوع که اکثریت انصراف ها رو تشکیل میدهد، کثرت استعمال دخالت ندارد هر زمانی. و حالا مثال های دیگه ای که اینجا هست، من نوع مثال هایی که در فقه به عنوان مثال انصراف زده میشه، شما حالا مثال ها شما چیز بکنید تو ذهنتون مرور کنید. من بعضی مثال ها رو که اینجا دیدم که به عنوان مثال انصراف زده شده اینا رو ذکر میکنم تا خودتون ببینید که اینا انصرافات، بحث تناسبات و موضوع انصراف رو ایجاد کرده، نه بحث اون تحلیلی که ما در مورد کثرت استعمال و امثال اینها داریم. اون تحلیل از جهت عقلی معقول هست، و ولی خارجاً تحقق خارجیش بسیار کم هست. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.